أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين وبقية الله في السماوات العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون لما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. خدمة عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه شعرا می باشد. در نوبت گذشته قسمتی از این سوره مطرح شد که حضرت باری تعالی اشارتی به ماجرای پیغمبر بزرگوار الهی نوح نبی برمن آورد و در اون ماجرا اشاره کردیم مختصراً که خداوند سبحان بعد از اون که نوح فریاد برآورد که رب پروردگار من نجنی و من معی من المؤمنین، من رو نجات بده و مؤمنین همراه من رو، که احساس میکنم دیگر نزیستن در این جامعه میسور است، نه هدایت این جماعت مدروک. پس می خواهم که فصل کتابی جاری کنی و سخن رو به پایان برسان. به همین می شود که این پیغمبر از خداوند طلب می کند. فنجیناه و من معه فی الفلک المشحون، نجات دادیم ما نوح را و هر آن کسی که در اون کشتی پر، کشتی که همه چیز در اون بود قرار داشتند، همه را نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین، بعد باقی اون جماعت دیگر غیر مؤمن به هلاکت رسیدن. من چون مکرر پرسش شد از ناحیه عزیزان، احساس می کنم که شاید مطلب حاجت به یه مختصر توضیح مجددی داشته باشد. ما گفتیم که آنچه به عنوان طوفان نوح در تاریخ مشهور است که مستند اون قرآنی است و شواهد تاریخی کاملا بر این مدعا گواه است، آنچه نشان میدهد قرائن و اصول کلی مستفاده از قرآن و نشانه های جزئی که در این ماجرا وجود دارد، شاید این تصور صحیح نباشد که طوفانی که نسبت به حضرت نوح وجود دارد، این طوفان کل زمین رو فرا گرفته است. خیر، دلیلی نیست که این طوفان همه اهل عالم رو در بر گرفته باشد و هم همان گونه که گفته شد مشخص است. خداوند جماعت و انسانها رو عقوبت نخواهد کرد، عذابشون نمی کند، هلاکشون نمی کند، الا اون که ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، تا زمانی که رسولی نیاید اینها منتقل نکند پیام رو، لجاجت و لجبازی نکنند، کفر به پیغمبر نورزند، ستیزه با نبی از انبیاء الهی نداشته باشند که مستوجب عقوبت نمی شود کسی، خداوند که کسی رو هلاک نمی کند به این دلیل. آیا حضرت نوح برد تبلیغاتی ایشان چه مقدار بوده است؟ تا کجا سخن گفته است؟ گفتار نوح به چه کسانی رسیده است؟ محدوده رسالت حضرت نوح آیا غیر از این منطقه بین النهرین، همین قسمت از موصل بگیرید بگید تا بصره، آیا همین قسمت عراق فعلی بیش از این هم حضرت نوح محدوده مسئولیت داشتند؟ آیا در 4000 خورده 5000 سال قبل بیش از این منطقه جناب نوح فعالیت میکردن؟ آیا به اروپا جناب نوح رسول فرستادن؟ آیا ماهواره‌ای داشتند؟ آیا سیستم ارتباطاتی داشتند که بتوانند با اون سوی مثلا فرض بفرمایید در امریکای جنوبی هم که علی‌القاعده اون زمان انسان وجود داشتند و آثار تمدن اونها هم باقی است الان، آیا با اونها هم نه سر و سری داشته است؟ نه، هرگز چنین نیست. چه دلیلی دارد دیگران مستوجب عقوبت و عذاب و طوفان الهی شوند؟ اگر باقین در اینجا گفته می شود، همون باقی بعد از نجات از همون قومند، یعنی به اصطلاح این حصر حصر اضافی است، یعنی در مورد همین منطقه خداوند صحبت می کنند. و به طور کلی اشاره کردیم که رسالت حضرت نوح رسالت منطقی است. ایشان در این منطقه رسالت دارند و باید که محدوده عذاب هم همین محدوده باشد، نه فراتر از این. و اینکه چرا جناب نوح پس اگر این چنین است از هر صنفی در کشتی خودش قرار داد، حیوانات رو قرار داد، جماعت رو وارد کرد، اینها رو خواستن راه خویش ببرند، خب طبیعی است منطقه وسیع جغرافیایی از این جنوب عراق تا شمال عراق تا جنوب ترکیه زیر پوشش این طوفان عظیم رفته است و اینها تمام پوشش گیاهی، پوشش جانوری از بین رفته. میخواد یه زندگی رو شروع کند جناب نوح در این منطقه تمدنی رو پا بگذارد، خب باید این ابزار اولیه رو داشته باشد. بذار خداوند چنین دستوری را به نوح میدهد و نوح هم طبق فرمان خداوند عمل میکند. به نظر میآید که هیچ شبهه‌ای در این بحث وجود ندارد و شاید کسانی که مقدار حکم و کلیت کردند پاره از شواهد و قرائن قرآنی و تاریخی رو مد نظر چندان نداشته. این نسبت ماجرای قبل که مکرر عزیزان پرسش فرمودند تکرار و سخن کرد. اما این بحث که تمام می شود بعد از آن که فرمود و این رب لله من عزیز و رحیم، خداوند در این عزت و اقتدار و رحمت این ماجرا رو مطرح فرمود، عزت و اقتدار دامن جماعتی رو گرفته است و رحمت خداوند گروه دیگری رو زیر پوشش قرار داده است، حکایت بعدی مطرح می شود. کذبت عاد المرسلین، تکذیب کردند عاد مرسلین و رسولان الهی را. کلمه عاد در اینجا اون چه از جهت لغت بازگو می شود این است که این واژه نام شخص بوده است. در تاریخ کسی به نام عاد معروف است در تاریخ عرب، اما بعد از اینکه این عاد شخصیتی و بزرگی شد، نام او بر قوم و جماعت و قبیله او قرار داده شد. میدونید انسان ها این چنینن، گاهی انسان ها به نام قبیله و عشیره خودشون افتخار میکنن، میگوید من فلانی هستم، من فلان جایی هستم، من از اون مملکتم، از این دیارم، از این قبیله، نعمتیم، حیدریم. گاهی از این طرف اون طرف کسی به قبیله و عشیره، به نام قبیله افتخار میکنن. اما در میان انسان ها جماعاتی میشوند، یه نخبگانی هستند که قبیله و عشیره به اونها افتخار میکند و نام اونها رو بر خودش میگذارد. آلو بنو سعر من شیبان قلت لهم بلاکن منه شیبانو، به تعبیر شاعر عرب میگویند که ابو سعر از شیبان است. نه اشتباه میکنند، شیبان از اوست، قبیله بنی شیبان از اوست. یا همان که در مورد وجود مقدس نبی مکرم اسلام هست، این که و کم ابن قد علا ببن زدی شرفی کما علت به رسول الله عدنانو، و چند ابن قد علا ببن زدی شرفی، چه بسیار پدران و بزرگانی که به نام فرزندانشون مشهور می شود، فرزندان می آیند و نام پدران رو از گور بیرون می کشند و زنده می کنند، کما علت به رسول الله عدنانو. کی عدنان می شناخته است؟ که عدنان کی بوده است؟ جد بیستم پیغمبر. اما الان که شما رو جد رسول خدا می کنند می رسد به عدنان. نبی مکرم فرمود اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکو، هنگامی که شما دید پدران من رو به عدنان که رسیدید، به جناب عدنان که رسیدید، دیگه بالا درش نگید، چون خراب میکنید، نمیدانید نسب ما رو درست، به همین مقدار بسنده میکند برای شما. پس کسانی هستند که قبیله با اونها مینازد، عشیره با اونها مینازد، نام جماعتی رو، شعبی رو، مملکتی رو، کشوری رو هستند به نام اینها قرار میدهند. عاد یه چنین کسی بوده است، بذار قبیله اون رو بعد از خود، بعد از اون عاد نامیدند. و در میان تقسیمات عرب گاه در تفسیر گفته ایم که عرب دو گونه تاریخ تمدن عرب رو بررسی میکنیم. ما یه اعرابی داریم که اینها منقرض شدن، هیچ خط و اثری از اینها باقی نیست، اینها رو میگن اعراب باعده. اینها مثل جرهم بودن، مثل جدیس بودن، مثل سمود بودن، مثل عاد بودن. یه قبائلی بودن زیاد که اینها محو شدن، از میان رفتن و نام و نشانی از اینها نیست. اعراب باقیه، گروهی بودن که باقی ماندن. اینها کسانی هستند که حالیا اعراب به اصطلاح خودشون عاربه بودن، یعنی اعرابی که قح کامل عرب، یا اعراب دورگه که از زمان حضرت اسماعیل به این طرف اینها باقی ماندن، چون خود اسماعیل عرب دورگه است. حضرت اسماعیل نیمیست فرغانه نیمیست ترکستان، جناب اسماعیل فرزند ابراهیم است و رگه های غیر عربی هم در وجود او بعضی ها بعضن دیدند و از جهت تاریخی بررسی می‌کنند. خب عاد پس یه قوم قدیمی و یه جماعت بسیار کهنند. اصلا در حدی از این کلمه قدمت استفاده می شود که چیزهای کهنه رو، زمینهایی که خیلی سابقه کهنه تمدن دارد، در کلام عرب میگن عادی الارض، یعنی این ارض عادیست. عادی یعنی چی؟ یعنی خیلی کهنه، یعنی خیلی قدیم است. این یه تمدن بزرگی بودن. الان میبینید یه نشانهایی رو قرآن مطرح میکنند که نشان میده اینها اقتدار عجیبی داشتن. چه زرد تکذیب کردن عاد مرسلین را، رسولان الهی را. از قال لهم اخوهم هود، باز این همون ماجراییست که در نوح گفتیم. قوم هود یک قوم عاد یه پیغمبر دارن که هود است، هود پیغمبر است، اما تکذیبش میکنن. قرآن نمیگه اینها رسولشون رو تکذیب کردن، رسولانشون رو تکذیب کردن. چرا؟ در اون نوبت گفتیم، دو نوبت قبل اشاره کردیم، تمام انبیا از آدم تا خاتم یکی هم. اینا یه روحن در یه پیکر 124 هزاری، اینا همشون پیامبران الهی واحدن، یه مقصد رو، یه مقصود رو، یه هدف رو تعقیب میکنند. اولشون و آخرشون یه شجره مبارکهی هستن که هر آن برای بشریت میوه های پربار و شادابی رو ارزانی میکنند. بذار انکار و استنکار و رد هر پیغمبری رد جمیع انبیاء قبل از او و بعد از اوست. اینها یه قافلهی هستن که زنجیروار در طول تاریخ بشری حرکت کردن و مشعل هدایت رو در دست گرفتن. فرمود اینها رسولان رو تکذیب کردند. از قال لهم اخوهم هود، خب پیغمبر اینها چی بود؟ از اخوهم هود، برادر اینها هود به اینها گفت الا تتقون. این که فرمود اخ، این اخ هم اخ نسبی است، یعنی هودی که از خود همین قبیله بوده است. جناب هود از میان قوم عاد برخواسته است، یه پیغمبری است مثل خود اینها عرب، پیغمبر عربی. انبیاء عرب عزیزان خیلی نیستند، تعداد انبیاء عرب کمند، زیاد نیستن. از این 124 هزاری که شما میشنوید، یا رسولان 300 تا رسولی که ما میشنویم، به احتمال 313 رسول در میان تمام این انبیاء بیشتر نبود است دیگه. در میان اینها پیغمبر عربی زیاد نبودن ها. این به گمان نه که انبیاء همه مال عرب بودن، مال اینجا بودن، نه، همه مناطق وجود را انبیاء الهی زیر پا نهادند. در میان نام انبیاء الهی خیلی، شاید تعداد انگوش شمار در قرآن نام نبی عرب بیشتر نداریم. صالح هست، هود هست، نوح هست، اینا مشخص هم که زیاد نیستن. خب این پیغمبر هم پیغمبریست که با این جماعت سخن میگوید. از خود اینهاست، یکی از خصوصیاتی که متاسفانه در روحیات عرب وجود داشته است از دیرباز، امروز، دیروز دیده می شده است، اون حالت عصبیت قبیله‌ای عربی است. یعنی این که شما در قرآن می خوانید که اگر قرآن به زبان غیر عربی نازل شده بود، صریحا در قرآن می خوانید اعراب به اون ایمان نمی آوردند. اگر بنا شد به یه متن وحیانی غیر عربی، جامعه عرب ایمان می آورد و دعوت می کردند، اونها رو به اون نمی پذیرفتند و قبول نمی کردند. اون عصبیت عربی مانع می شد. یه آنرژی و یه حساسیت خاصی به غیر عرب در میان عرب، و یکی از مبارزه های پیغمبر همین بود، این که رسول خدا بخواد مقداد اسود رو، این که رسول خدا بخواهد بلان را بگذار در کنار سادات و قریش، و به اینها یه امتیاز و مساوی بدهد، با اینها یه جور مسابقه کند، یه جور دست به دهد، یه جور حرمت بگذارد، یه جور تشویقشون بکند. این کوه بود است که پیغمبر خدا میداند از جا کنده است. تا چه حد مبارزه شده با پیغمبر، تا چه حد نشده که رسول خدا بتواند اینها رو به هر حال از اون غرور و فخر عربیت، لا فخر للعرب، اینها رو پیغمبر به زیر بکشند، فرودشون بیاورد. این جمله معروف الفخر للعرب، الفخر للعرب، در میان خود اینها متداول بوده است این جمله، عروبیت، اون عربیت خاص. این پیغمبر از خود اینهاست، حساسیت رو میزداید. یه پیغمبر عرب است، از جنس خودشون دارد با اینها صحبت میکند. از قال لهم اخوهم هود الا تتقون، مانند همه انبیاء دیگر اول تکان میدهد اینها را. الا تتقون، آیا به خودتون نمیاید؟ آیا فکر میکنید کجایید در این زندگی؟ آیا نمیپندارید که نگرانی شما نباید داشته باشید از این وضعیتی که دارید؟ این دستور به تقوای اولی که داده میشود از مراحل تقوا، مرحله اول تقواس، از پنج مرحله تقوا، یعنی به خدا آمدن، نگران بودن، مراقب بودن که ما چه کرده ایم، کجا این، چه وضعیتی داریم، آیا پایان خوشی در انتظار ماست یا نه. این اول به خدا آوردن و تکان دادن و جنباندن یک کس است. الا تتقون، اونگاه به دنبال اون فرمود انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. از زبان حضرت نوح هم این رو شنیدیم، الان هم میشنویم، شاید از زبان صالح هم الان بیاد و مطرح میشه در حکایت بعدی که بازگو خواهد شد، که این پیغمبر بزرگوار الهی هود اولین صفتی که برای خودش مطرح میکند که من کیم، میگه من رسولم، من که رسول خدا هستم. منطقه اولین صفت امانت است، من رسول امینم. بحث امنیت و امانت رو مطرح میکنه. ببینید عزیزان، در یک جامعه ای که عقول و استعدادها بارور باشند، یه شناخت صحیحی نسبت به یک دیگر داشته باشند و یه قانون مدون عاقلانه پسندیده حاکم باشد، دستاورد این بارور شدن اندیشه ها و حاکمیت قانون این میشه که یه امنیت نسبی در اون جامعه حاکم میشه و یه امانت نسبی فراگیر میشود. اما در جامعه‌ای که ازهان فعال نباشند، یعنی عاقبت نگر نباشند، فکر نکنند که حالا اگر اختلالی به امنیت بیاد، به تعبیر عامیانه تر و خشک میسوزند، همه با هم میسوزند، فکر نکنن که اگر امنیت از جامعه سلب بشه بعد دیگه این جامعه رو به زوال میاد، رشد ندارد. همیشه رشد در پناه امنیت است. امنیت است. یکی از آیات قرآن خیلی زیبا این قضیه رو مطرح میکنه. ضرب الله مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. تمدنی رو به سال میزند خداوند که در نهایت امنیت بود. آمنتا مطمئنه، این دیگه نماد زیبا و جامع، آمنتا روزی می آمد، یعنی اقتصاد رواج، از برکت امنیت اقتصاد هم خوب، وقتی امنیت میاد اقتصاد هم باردر می شود و فعال می شود. من کل مکان، اما اینها ناسپاسی کردند. نتیجه آن شد که خداوند امن و رفاه را از اینها گرفت و اینها مبتلای به خوف و مبتلای به جوع شدند. نعمت امنیت و نعمت اقتصاد رو خداوند در این جماعت سلب کرد. اینو خیلی زیبا نشان میده از باری تعالی در قرآن. اولین نکته ای که این پیغمبر میگوید اینه که من امینم، یعنی من برای شما امنیت و امان میآورم. من آمدم که امان به شما بدم، امنیت بدم. من امین بر جان شما، بر مال شما، بر ناموس شما و بر ذخایر و سرمایه های شما هستم. من امین هستم. همه انبیاء الهی همون امنیت رو اول میخوان بر دلها حاکم کنند. غسل خلق و فاکس به یار ما نرسد، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. بارزترین ویژگی که در عوان بعثت دارد آن است که پیغمبر امین است، رسول امین است، رسول امین آمده است با بشر سخن میگوید. این بزرگوار گفت انی لکم رسول امین. داخل پرانتز عرض میکنم، برای خودم میگم، نکته اخلاقی و تربیتی باشد. اصلا ببینید کلمه مؤمن، این که به پیروان پیغمبر مکرم اسلام مؤمن گفته می شود و سمی المؤمنو مؤمنا لامان الناس من یدهی و لسانه، مؤمن را مؤمن می گویند به خاطر این که مردم از دست و زبان او در امانند. اگر کسی جامعه از دست و زبان او در امان است، مؤمن است. اگر کسی جامعه از دست و زبان او در امان نیست، نام مؤمن دارد اما نشان مؤمن ندارد، اسم مؤمن دارد مسمای مؤمن ندارد. اصلا مؤمن از ماده امان و امنیت میاد. مؤمن کسی است که درون او امن است، برون او هم امن است. برکت ایمان همینه که یه حالت اینچنینی رو به وجود میبخشد. خب حال که این جمله رو گفت، انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، حال مجدد بحث تقوا رو مطرح میکنه. فاتقوا الله و اطیعون، تقوا به خدا و اطاعت. استهزار ولی تقوا معنای عام میداره، یعنی تقوا رو به مناسبت این بحث میخوام بگم، نمیخوام وارد بحث تقوا بشم. ما وقتی تقوا رو میشکافیم میگیم تقوا یه بخش ایجابی دارد یه بخش سلبی دارد. یعنی ماهیتاً تقوا دو پایه دارد. متقی آنیست که یه فرامینی را که خداوند صادر کرده است بر گوش میگذارد، در چشم میگذارد، عمل میکند. یه اموری رو که حضرت باری تعالی نهی از اون کرده است، از اینها اجتناب میکند و فاصله میگیرد. تقوا دو پایه دارد. به تعبیر شرعی اگر بگیم، شما یه انجام واجبات دارید و یه ترک محرمات دارید. تقوا اون کلاس های ابتدائیش همینه که انسان واجبات الهی، یعنی آنچه خدا می پسندد عمل کند و آنچه نمی پسندد رها کند و بگذارد. به اون بعد، به بعد سلبی و ترک کردن تقوا ورع گفته میشه. میگن فلانی خیلی آدم ورعیه، اورع است، یعنی دیگه بالاترین. این بعد ترکیه، بعد سلبیه که انجام نمیدهد چیزی. اینجا وقتی که تقوا با اطاعت کنار هم میاد، مشخص میشه، تفکیک میشه. اگر فرمود اینجا فتقوا الله و اطیعون، به ذهن میاد اون بعد فتقوی اولش مال ورعه، مال ترکه، اطاعتش مال انجام است. اطاعتش مال انجام است. اصلا تمام دستورهای تربیتی اخلاقی باید همینطور شروع بشه ظاهرا، مثل اینکه چمایی که تمام دستورات طبی هم باید همینطور شروع شود. بنده ای که مراجعه به طبیب محترم کردم و شکوائیه دارم از این حالی که دارم، بعد بازگو میکند وضع من رو که میبیند، آزمایش من که به من میآورد، اولین توصیه که طبیب میکند میگه آقا شما شیوه تغذیه‌تون عوض بشه. با این شیوه نمیشه. این سرگیجه که شما دارید، این مشخص از کجاست؟ این نمیدونم از چیه. شما باید در شیوه غذایی هم تجدید نظر کنید. ما نگرانیم از این وضع قلب شما. اولین چیزی که باید از سبد غذایی شما به کناری برود نمک است. شما نباید نمک بخورید. شما دیگه نباید خیلی از این چربی ها، سن شما گذشته است دیگه. اون زمانی که میدوید و میکوبیدید، اونگاه اون چربی های عالی را میخوردید و عرض به خدمتون آش برای شما میپختن که این مقدار روی اون روغن بود. الان دیگه نمیشه این مقدار روغن باشه، اون پر روغن چند باید بگیرن سرکار خانم به کناری بگذارن. وضع شما اقتضا نمی کند چنین و چنان. اول باید این روغن ها کنار برود، نمک ها کنار برود، خیلی چیزای دیگه کنار برود. بعد اونگاه شروع میشه و توصیه های بعدی، چنین بکنید و چنان بکنید. اینم نسخه جناب عالی است. به این شیوه دارویی هم انشاءالله تداوی بفرمایید. فاتقوا الله و اطیعون. مردم، یه چیزهایی رو از زندگیتون باید کنار بگذارید، بگذارید کنار. همونطور که حمیه و پرهیز غذایی میاد قدم اول میشه تو صحت جسم، پرهیز روحی که نام اون تقواست قدم اول میشه. پس اینجا تقوا به معنای چیزهایی است که باید به کناری گذاشت. مردم دروغ نگید، خیانت نکنید، امانت بشناسید، قدر نداشته باشید، وفادار باشید در زندگیتون، ناجوانمردی نکنید، با یکدیگر بر اساس قراردادها و قوانینتون عمل کنید، پیمان نشکنید، به دروغ وعده به یکدیگر نکنید. اینا چیزی که باید نباشه تو زندگی. اینا تقواست. تقوای اینها زندگی به کناری، اینا سبب قضای فکری ما به کناری برادن. اینها رو برون کنیم از وجود. خب حال اگر شما فتق الله شدید، اگر یه چیزهایی رو ترک کردید، بعد حالا چطور باید عمل کنید؟ و اطیعون، اطاعت مال چیه؟ مال انجام دادن هست. حالا انجام بدید. حالا به جایی که اون مسائل نه، میگیم این لیست را عمل کنید. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم بالزکات فاعلون والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون والذین هم لفروجهم حافظون. لیست میدیم بهتون. حالا نسبت به نمیدونم مثال شهوانیتون چنین باشید، ارتباط با خداتون اونچنان باشد، ارتباط با خلقتون چنین باشد، این میشه اطاعت. و دیگه تربیت همینه، کمال همینه، سعادت همینه. چرا انجام دهیم و چه چیزی، چه چیزها و اموری است با روح و وجود ما سازگاری ندارد، به کناری بریزیم. چه چیزها با وجود ما و روح ما سازگاری دارد، اونها رو بیاریم تو صحنه زندگی و با اون عمل کنیم. این میشه توفیق و رشد و کمال و سعادت. فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. این همان بحثی بود که در نوح هم گفتیم. پیامبران الهی همون اول ذهن بشر رو راحت کردن، همون اول گفتن ما دستمزد از شما نمیخوایم. شما فکر نکنید که خب حالا ما رفتیم تو این کلاس این شهریش چی میشه. شما فکر نکنید که حالا ما میخواییم اینجا ثبت نام کنیم بعد از پسش برمیاییم یا نه. نه، بدانید، آسوده خاطر باشید، من به تو این محترم عاشقترم، ما از هدایت شما به شما شایقتریم تا خودتون به هدایت. این یه اصل غیر قابل انکار بوده است. و من ده عجیب بررسی که می کنم می بینم واقعا ما تو این جهت انبیا ممتاز و بی همتا بودند. واقعا انبیا از بشر به بشر شایقتر و عاشقتر بودند. پیامبران الهی واقعا وجودشون رو بر سر شوق و عشق به هدایت انسانها گذاردن. بارها خواندید و شنیدید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پیامبر، ما این قرآن رو نفرستادیم که اینقدر خودت رو اذیت کنی. بس یا رسول الله، دیگه چقدر خونه داری؟ کافیست. چقدر قصه داری شب و روز که ابو جهل ایمان نمی آورد، ابو لهب ایمان نمی آورد؟ و تولا انهم، روی برگردان، برشون کن دیگه، بس از تو کار خودت کردی، تو متاعت رو نشان دادی، تو عرضه کردی متاعتش را، دیگه از تو بر نمیاد. من اینجا داخل پرانتز یه جمله ای رو عرض می کنم، خوب دقت بفرمایید سروران و معظم. به احترام نویسنده مکتوبی که نامی رو به بنده دادن درز میکنم این جمله رو. انبیا هنرشون این بوده است که عرضه متاع کنن، یعنی خطوط رو به انسانها نشان دادن. به انسانها در قبال دیدن خط انبیا الهی آزادانه انتخاب کردن، کمان که از اون طرف خط ضد انبیا رو هم انبیا گفتن و هشدار دادند. شیطان متاع خودش رو عرضه کرد، رحمان متاع خودش رو عرضه کرد. در درون آدمیان فالهمها ها فجور ها و تقواها، بخش تقوایی نفس ما پیام انبیا و بخش فجوری نفس ما پیام شیاطین رو میگیرند. و هیچ انسانی برگزینش این دو خط نسبت به یک دیگر هیچ جبری ندارد. متاع رو کاملا انسان میبیند و اونگاه انتخاب میکند. از قبل مهرچینی نشده است در زندگی برای انسان ها. نباید به ذهنی بیاید که باید زید زید باشد، امر امر باشد. مبادا به ذهنی بیاید که من می خورم و هر که چون من عهد بود می خوردن من به نزد او سهل بود، می خوردن من حق زرزل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. آنی که می خورد، آنی که می زند، بالاخره اگر اینا نباشن که دیگه زندگی به هم می خورد، باید هم بد باشه هم خوب باشه، باید شمری باشد که امام حسین رو به شهادت برساند که عده‌ای به بهشت بروند. این مطالب سابقه الان نداره، اگر شبهه‌ای به ذهن بیاد به جاست، به حقه. اینها سابقه بیش از 1000 ساله دارند. من شعر 700 سال قبل براتون خوندم، اینا سابقه‌اش دیرینه هست. این نکات و مطالب نوعاً گفته می شود برای تحلیل و تطهیر ناپاکان، افرادی که میخوان خودشون رو راحت کنن و عهده خودشون رو سبک کنن، این خطوط فکری رو به جامعه القا میکنن. همین است که بر من و تو در اختیار نشادن. بدش کن، از کار ما بر نمیاد چیزی. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری و اون پرده نشین باشن. نه نه نه، این حالیست. اگر چنین باشد تمام ارسال رسولان الهی باطل و پوچ. انبیا اومدن برای چی؟ برای انسانی که مجبور است به ضلالت برسد. انبیا دارن چرا دعوتش میکنن؟ خودشون بیکارن یا او بیکار است؟ انبیاء الهی اگر گفتن یا ایها الناس، ناس مخاطبشونه، همه مردم رو میخوان هدایت کنن. تمام انسان ها امکان سعادت دارن. خداوند هیچ انسانی رو به ضلالت نیافریده است. در فردای قیامت سوره مبارکه مؤمنون گفتیم ادهی میگوان غلبت علینا شقوتنا، خدایا ما حریف شقاوت خودمون نشدیم، یعنی غالب شد بر ما بخش منفی وجودمون بر بخش مثبتمون. بحث غلبه است، بحث درگیریه بین این دو بخش در وجود انسان. هیچ کس از قبل برای او سرنوشت منفی رقم زده نشده است. هیچ نقش منفی رو نبود کسی تو فیلم زندگی بازی کند. تمام انسان ها می توانند نقش مثبتی که خدا برای اونها خواسته است اجرا کنند و عمل بیاورند. اینها تسبیلات شیطانی و نفسی که میخواد انسان رو قرار بدهد و آرام بدهد. شیطان هنرش اینه که متاع را عرضه میکند، اما هیچ سلطه و تسلطی بر انسانها ندارد. ما کان لیدیه من سلطان، هیچ تسلطی شیطان بر وجود انسان ندارد. این ما هستیم که هر لحظه تصمیم بگیرید میتونید از حالتی که دارید بیرون بیایید. کدام انسان است که اگر بخواهد و اراده کنه نتونه گذشته خودش رو عوض کنه با آینده دیگر و روشن؟ انبیا دارن طرحشون رو ارائه میکنن و در ارائه طرح باز میگردیم به سخن، هیچ مزدی هم نمیخواهن. فرمود ان اجری الا علی رب العالمین، اینها دلسوز بشر بر هدایت بشر بدون اجر و مزد، چون اجر و مزد خودشون رو گرفتن. ما عزیزان کدوم اجر و مزد میتواند اجر و مزد باشه؟ این نیز بگذرد. امروز ما هم مانند دیروز ما میگذرد، فردای ما هم مانند امروز ما خواهد گذشت. ما چه بهره برداری های زیاد و فوق العاده ای میخوایم از این دنیا داشته باشیم؟ اونهایی که بسیار موفور و نصیب بودند و سرمایه های جزاف در دنیا داشتند، اینها مگر چیکار کردن با سرمایه هاشون؟ اینها مگر بهره و نصیب خودشون از سرمایه هاشون چه بود و کدام بود؟ کدوم اجر رو میتوانید شما قابل ببینید جز اون که خدای رب العالمین اجری بدهد که بگوید رضی الله عنهم و رضوا عنه؟ کدام اجر را با رضای الهی میتوان معادل و برابر دانست؟ انبیا عوض نمی کنند این رو، با هیچ چیز عوض نمی کنند. این اجری الا علی رب العالمین. بسیار خب، دستوراتش من پیغمبر امینم، اجری نمیخواهم، شما رو به اطاعت و تقوا دستور میدهم. حالا انبیا عزیزان به مطابق میل دل مردم صحبت نمیکنند. یعنی پیامبران هنرشون این نیست که مردم چیزی که خوششون بیاد همونو بگن برای خوشایند جماعت. نه، انبیا به خوشایند مردم دل خوش نکردند، به خوشایند خدای مردم دل خوش کردند. انبیا طبیبانی هستند که درد رو میشناسند، درمان رو هم میدانند. لذا اینها منتقدانه، مصلحانه، ناصحانه سخن میگویند و درمان درد جامعه رو برای مردم بازگو میکنن، ملاحظه نمیکنن. جامعه خوش آید او را یا خوش نیاید برای پیامبران فرقی نمیکنن. اتبنون به کل ریع آیتا تغبسون، اینجا دیگه شلاق سخن برون کشیده میشود. اون پیغمبری که نه مزد میخواهد نه اجر میخواهد، دلسوز مهربان است، اما وقتی بحث عیوب و بیماری های این جامعه است، باید اینا رو شفاف و روشن بگم و شما این مشکل رو دارید، اگر به هم نگردی شما از بین میرید. اتبنون به کل ریع آیتا تغبسون، این چه وضعیست که شما دارید ای قوم؟ آیا شما بنا می کنید به کل ریع یعنی بلندی کوه، یعنی ارتفاعات بلندی کوه. سود مازاد سرمایه را ریع میگن، وقتی میاد خیلی بالا، بالای بلندی و کوه را ریع میگویند. آیا شما بالای هر بلندی و کوهی یه بنایی و ویلایی میسازید، ساختمانی میسازید؟ تعبثون، اونم عبث بدون بهره برداری. و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، و مصانع و آبگاه‌های و ذخایر می‌سازید که می‌پندارید برای ابدیت می‌خواهید از اون استفاده کنید، و اینقدر اون سرمایه گذاری می‌کنید و اینقدر اون وقتتون رو صرف می‌کنید و می‌گذارید. چی دارد میگه جناب عود پیغمبر؟ مشکل قوم عاد اینه، وضع اقتصادیشون خیلی عالیه. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اینا تمدنی دارن، سرزمینی دارن، قصرهایی دارن که مثل اون در بلاد دیده نشده است. قرآن میگه در سوره مبارکه فجر، قومهات مشکل اقتصادی نداره، وضعش خیلی خوب. اینها از همین طریق به گمراهی کشیده شدن، از این طریق از خدا فاصله گرفتن، از اقتصاد برتر، از رفاه فوق العاده اجتماعی کارشون به اونجا کشیده است که اتبنون به کل ریعن، شما بالای هر بلندی آیهی میسازید. ببینید کلمه آیه، شما در قرآن میگید آیات قرآن، آیه یعنی یک بنا، یک شیء بلند و رفیع که به چشم میاد. اگر آیات قرآن رو هم آیه میگوین، چون هر آیه قرآن یه بنا رفیع الهیست، یه ساختمان بلند الهیست که به چشم بشر به نمایش گذارده شده است. بذا با آیات قرآن آیه گفته میشه. اینجا آیه یعنی ساختمان بلند. شما بالای هر کوه بلند یه ساختمان بلند ساختید، اما ما گله نداریم، بسازید. آد در کنار بحرالاحمر و دریای سرخ، هوای شرجی، زندگی سخت تابستانی، اینها دوست میدارن که در بلندی ها و ارتفاعات لیلا داشته باشند. آمل و بابل و قسمت های این طرف رو دوست میدارن که اون بلندی ها از کوه بگیرید، از پایین برید بالا. ساختمان ها با سقف های رنگارنگ زیبا، اینا دوست میدارن این ویله ها و ییلا ها رو داشته باشند. ما گله نداریم، خداوند نعمت ها رو فرستاده است که بندگان او از آن استفاده کنند. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی حرام کرده است نعمت های خدا را برای بندگانش؟ استفاده کنید. اصل اول رو در استفاده نعمت، یعنی اولا در حدوث خوب دقت کنید، اولا در حدوث، بعد در بقا، اولا در سرمایه گذاری، بعد در استفاده. ما دو تا اصل بهتون میگیم. یک، در سرمایه گذاری، ورود سرمایه باید از کانال و مسیری باشد که خداوند میپسندد. یعنی از سرمایه هنگامی که میخواد سرمایه گذاری بشه، باید این سرمایه نهادینه شده و قرار گرفته در اینجا سرمایه مشروع باشد. این حرف اوله. در حدوثش و در آمدنش و در سرمایه گذاری ما یه حسن داریم که مشروعیت در سرمایه گذاری باشد، هر مقداری که باشد. اگر مشروع بود دیگه کمیت نداره، عمده کیفیتی که مشروع باشد، حقوق خدا و خلق در اون نباشد. دوم، حالا سرمایه رو گذاردید، بنا کردید، حالا این بنایی که کردید، گله ما اینه، ما نمیگیم چرا شما ساختید، خوب کار کردید ساختید، استفاده کنید از این دامن طبیعت. اما تعبثون، شما ساختید ولی استفاده نمی کنید. در بهره برداری از نعمت، اینجا اون اصل قرآنی شروع میشه. ببینید گاهی کلمه اسراف رو میگیم، ما تو اسراف اسراف میکنیم گاهی، تو استعمال کلمه اسراف باز ما اسراف میکنیم تو این کلمه، یعنی کلمه اسراف رو درست تعریف میکنیم. مثلا اگر یه لباسی داره کسی لباس دیگه اون پوشه، میگیم که آقا اسراف کردی، مثلا این چه کاری کردی. نه این نیست اصلا اسراف. اسراف که پدیده عجیبی است. من در بحثا مفصل گفتم اسراف میدان فکر رو میگیرد، اعتقاد رو میگیرد، دل رو میگیرد، زندگی رو میگیرد، پول رو میگیرد، شهوت رو میگیرد. همه اینا قوم لوط مصرفن. نمیدانم عرض به خدمت جناب عالی، اون کسی که به غیر قاتل قصاص میشود و میکشن غیر قاتل رو، اونها مصرف میشن. خیلی چیزایی میبینیم تو قرآن که اینا مصرف است. یه بحثش وجود دارد در بُعد مالی اسراف. اون این عزیزان، اگر کسی نعمتی دارد از نعمتهای الهی که از اون درست استفاده میکنند، به هیچ وجه مشمول قاعده اسراف نمیشه. کسی خانه‌ای دارد 500 متر 1000 متر، اما از این خانه معقول و از تمام جزء اون داره استفاده میشه، نمیشه گفت این اسرافه. نعمت خداوند اگر بدون بهره برداری باقی ماند، این میشه اسراف. سرمایه گذاری که بهره برداری از آن نباشد، مصداق بارز اسراف است. اگر امیرالمؤمنین وارد شد بر آقای زیاد ابن علاء بصری، به عیادت او که گاه گفتم خدمت عزیزان وارد شد، بر خانه رو دید، عجیب. امام فرمودن تو در آخرت به این خانه بیشتر از دنیا حاجت داری. گفت یا آبا حسن، این سند خانه به تعبیر ما، این کلید خانه امر جناب عالی است. اگر هر کار میفرمایید انجام بدم، بفروشم، هر کار بدم به شما. فرمودن نه، مراد من این نبود، مراد من این بود که از این خانه استفاده کن. نگفتم که این مشروع نیست، اما این وقتی بلا استفاده است اسراف است. تو از این خانه بود استفاده کن، در این اقامه زید کن، میهمان وارد کن، مؤمنین رو در این خانه بهره برداری بده، استفاده کنند از این مواهبی که تو داری و امکاناتی که تو داری. آنی که مهم است عزیزان در مسئله اسراف، بهره برداری از نعمت. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما مناسبت آیه از چاره نیست. یه کسی منزلی دارد که میخواد 5 روز در سال استفاده کند از این خانه در فلان منطقه، میخواد 10 روز در سال استفاده کند، 350 روز درش قفل کند. مصداق بارز اسراف در شرع مقدس اسلام است. این میشه اسراف واقعی. این میشه اتبنون به کل ریعن آیتن تعبسون. کسی یه وسیله دارد که میخواد در سال 10 روز از این وسیله نقلیه استفاده کند، 350 روز بخواباند. اصلا بحث مشروع بودن یا نامشروع بودن اصلش نیست، این مشروع، اما شیوه استفاده منتهی به اسراف میشود. هر نعمتی که خداوند سبحان به انسانها داده است، اگر بهره برداری از این نعمت باشد، این اصلا مشمول اسراف نمیشه. وقتی بحث اسراف پیش می آید که نعمت وجود دارد اما استفاده از نعمت نمیشه. تو این منزل فرض کنید 2 مسیله نقلیه می تواند کار این اهل خانه انجام بدهد، اما 6 مسیله نقلیه تو این خونه است. از بچه 15 ساله تا 65 ساله همشون مسیله نقلیه دارن. چقدر استفاده میشه؟ هیچی. این میشه اسراف، هر مقدار از آن که استفاده نمیشه. قانون اسراف مرزش اینه، جایی که سرمایه دپو بشه، سرمایه گذاری بشه اما بهره برداری نباشه، این میشه اسراف. هر کجا که سرمایه گذاری است و بهره برداری است، دیگه اسراف نخواهد بود. اتبنون به کل ریعن آیتن تعبسون. شما ساختید اما عبس. دلتون خوشه که ما فلانجا ویلا داریم، دلتون خوش است که ما فلانجا چه داریم، اما کو بهره برداری؟ چی استفاده میکنه؟ هیچ. فقط سرمایه ها را بیرون کشیدید. تعبسون، این شه تعبسون، عبس. و تتخذون مسانع، و سرمایه گذاری کردید، مسانع ساختید. مسانع جمع مصنع، مصنع یعنی آبگاه، یعنی منابع آبی. شما یه منابعی ساختید، یه ذخایری ساختید که میپندارید تخلدون، شما مخلد و جاودان خواهید بود برای عبدتونه. نه اینطور نیست، این طور نیست. خدا رحمت کنه مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه فرمودن در کاشمر یه معماری بود، یه حاجی معماری بود که این حاجی معمار کاشمری عرض به خدمتون دقیق تنظیم میکرد استحکام بنا و همه چی رو. عنوان نکته بحث هست نمی کنم. این تنظیم میکرد، جوری تنظیم میکرد که میدیدن اونایی که سابقه داشتن گفتن هر بنایی که ایشان میسازد سر 30-35 سال باید خراب بشه. بعد ما گفتیم آقا شما چرا اینطوری میسازی؟ این استحکام بنا رو جوری تنظیم میکنی که مثلا تا 35 سال فوق 40 سال دیگه بنا رو بکن خراب. گفت عزیز من اگر ما اینطور طراحی نکنیم، خوبم طراحی کنیم، سر 40 سال این خراب خواهم کرد، این رو جور دیگه میکنم، فرزندان این پدر دیگه این خانه رو نمیپسندن، طرحشون مدلشون شکلشون عوض میشه، پس بذار ما هم خودمون جوری بسازیم که تا 40 سال بیشتر بهره برداری نشه دیگه، خود به خود خرابش کنن. گاهی شما عتبین شما و تتخذون مسان علان لکم تخت، شما خیال میکنید که چقدر میخواهید از این عمرتون بهره ببرید؟ شما گمان میکنید که این شیوهی که برای زندگی اتخاذ کردید و این سرمایه گذاری عمیقی دارید میکنید این به 1000 سال زندگی میخورد، نه به 100 سال زندگی، نه به 50 سال زندگی. شما گمان میکنید که جاودانان تاریخ بشری هستید و میخواد اینطور زندگی کنید؟ شما وقت صرف کردن در امور مادیتون رو با مدت بهره برداریتون از دنیا مقایسه کنید و هماهنگ کنید. به مقداری که میخواهید بهره بدهید به دیگران و خودتون بهره ببرید در دنیا، سرمایه وجودتون و عمرتون رو صرف کنید در این راه. رضاوبتتشون این که مشکل مالی شماست، اما از جهت اخلاقی هم شما دارای مشکل شدید. عجیبه، وقتی فساد مالی میاد به دنبالش چی میاد؟ فساد اخلاقی هم میاد دیگه. و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مطرفيها ففسقوا فيها عن امر ربها. اصلا یکی از راه‌های نابودی یه تمدن قرآن بازگو می‌کند که اعترافه، یعنی بد بهره برداری کردن از نعمت‌های الهی، از منافع و مادیات الهی. شما بعد از این دچار مشکل دیگه شدید. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، شما وقتی که دستتون میرسه به دشمنانتون یا به کسانی که باشون سابقه دارید، وقتی بدشون کنید، بدشون یک کسی رو در اختیار گرفتن، خدا میدونه چیکار میکنید وقتی دستتون به کسی میرسن، پوست از سرش میکنید. بدشون جبالی، با قهر، با ستم، با استیزه برخورد میکنه. یکی از تعالیمی که توی همه مکتب انبیاء الهی وجود داشته است و همه که پیامبران توصیه به آن کردن، العفو بعد القدره. منطق انبیاء این بود که اگر زورآزمایی با کسی هم کردی، وقتی غالب شدی بهش، دیگه اینجا جایی نیست که انتقام بگیری. اصلا انتقام وجود نداره در مکتب وحی برای انسان ها. ما انسان ها انتقام وجود نداره. اونی که وجود داره چیه؟ قصاصه، نه انتقام. انتقام ضابطه ندارد، قصاص سابقه داره، ضابطه داره. انتقام حد نداره، انتقام آنه که دشمن رو میکشن، بعد که سرش از تنش جدا کردن جنازهش آتیش میزنن، بعد که جنازهش آتیش دادن خاکسترش رو باد میدن، این میشه انتقام. اما قصاص این نیست. انتقام اینه که دشمن رو میارن، میل به چشمش شروع میکنن، میل آهنین به چشمش شروع میکنن، کورش میکنن، اونگاه بعد شکمش میدنن، مسلش میکنن، بعد آتشش میزنن. نگاه کنید در طول تاریخ ببینید منتقمین بشری چی کار کردن، چه جنایاتی به بار آوردن. اینا رو انبیاء الهی مردود دانستن، اینا رو اجازه ندادن. گفتن اگر دستتونم به دشمن رسید، مردانه عمل کنید. لا یجرمنکم شنعان قوم. خدا میدونه اینو ترجمه کنید، به هر زبان دنیا میخواید ترجمه کنید، بدید دست هر انسان آزادی این سو سوی عالم، اگر تکون نخورد وقتی این جمله قرآن رو شنید، به هر مذهب و فکری باشه، لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. مبادا دشمنی و بغض و کینه با جماعتی و گروهی که با اونها دشمنید موجب بشه با اونها عدالت نکنید و عادلانه برخورد نکنید. با دشمن عدالت کنید که این نشانه تقوای شماست. اگر با دوستانتون و همسرتون عادلانه برخورد کردید که هنری نکردید، اگر با فرزندتون عادلانه برخورد کردید که هنری نکردید، اگر با اهل ایمان و یارانتون و دوستانتون و هم بلاد خودتون با عدالت عمل کردید که کاری نکردید، گلی بر شانه شاخ کسی نزدید. اما اگر با دشمن تونستید عادلانه برخورد کنید، اینجا متقی هستید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، این نزدیک مرزش به تقوا که با دشمن هم منصفانه برخورد شده. این خواسته انبیاست، العفو بعد القدره. میچنین چیزی رو مطرح میکنه. اما شما و ازا و تشتم جبارین، شما با قهر و غلبه برخورد کردید. یه چیزهایی سزیزان صفاتیست که نمال خداست، ما نمیتوانیم متصف به این صفات باشیم. از اسامی حضرت باری تعالی بگید، خداوند الجبار متکبر است، خداوند جبار است متکبر است. اما یه انسانی که عرض به خدمتون بگیرید بالاخره بینی اون رو سده اقبه مالت جان میده، کجاش میخواد متکبر باشه و جبار باشه؟ این انسانی که هزار رایی بولد دارد، یک کوچکترین یک صدوم از یه سر سوزن توی یه جایی توی یه مسیری لخته میشه، میگن آقا امبولی کرده تو مغزش، تموم شد، ناگهان خانگی بانگی برآمد، خواجه مرد. این انسان جبار بودنش چیه دیگه؟ این انسان متکبر بودنش چیه دیگه؟ همه کبریایی و ردایی، کبریایی جامعه برازنده ی حضرت باری تعالیست، جباریت از آن خداوند دارای صدت است، نه بشر ضعیفی این چنینی. اما شما دارید جباری میکنید با حالی که این صفت شما نیست. فتقوا الله و اطیعوه، پس بیایید سر به تقوا بگذارید و اطاعت کنید. کی چه کسی رو اطاعت کنید؟ تقوای کی؟ و اتقوا الذی امدکم بما تعملون تعلمون، تقوای اون خدایی رو داشته باشید که هر کدامتون میدونید با شما چیکار کرده. اگر هر انسانی بخواد شرح الطاف خداوند رو در طول عمر به خودش بنویسه، از نوجوانی بنویسه تا میانسالی، از میانسالی تا پیری، شبها رو بنویسه، روزها رو بنویسه، غمها رو بنویسه، شادیها رو بنویسه، بعد میدونی چی میشه؟ بعد میدونی چه الطافیست از خداوند بر شما که حتی نزدیکانتونم خبر ندارن و نمیدانن که بین دل شما و صاحب دلتون چه رمز و رازی بود، از کجاها دستتون گرفته است، کجا بلندتون کرده است، کجا حفظتون کرده است، کجا جواب سلام شما را داده است، کجا سلامتون کرده است، کجا تکانتون داده است که به خود بیایید، کجا زمینتون زده است که بلند شید. و و باشد انشاءالله شرح این قسمت نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد. توفیق بود از بنده دیروز بحث مصطفاتی رو پیرامون قدیر خدمت عزیزان مطرح کردم، اما چون امروز هم قدیر است از نظر ما و استعذار دارید که شاید خود سنت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی بیت علیهم السلام این بود که قدیر رو سه روز تقدیر میکردن، یعنی قدیر رو سه روز بزرگ داشت میگرفتن، جشن سه روزه بود، عید سه روزه امت اسلام میدانستن، نه فقط خود روز هجدهم. من هم ختم سخن رو باز به یه جمله‌ای و یه فرازی از ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین در حوزه قدیر خدمت عزیزان قرار میدم و بازگو میکنم در حد خوندن یه حدیثی منظر مبارکتون. هزاران جا از کتب عامه و اهل سنت رو که باز کنید هزاران جا عرض میکنم به این که این صحنه‌ای که الان بنده میخوام عرض کنم برخورد خواهید کرد. آقایی به نام سعیدالدین فرقانی متوفای 699 سال 699 هجری فوت کرده است. شاعر بزرگ عجیبی بوده است، قدرتمند، به نام ابن فارز حموی. ابن فارز حموی، این ابن فارز 576 فوت کرده. اون آقای فرغانی شرحی بر بعض از قصائد این نوشته. یه قصیده دارد، قصیده تائیه ابن فارز، که عجیبه این قصیده. سقطنی سقطنی حمی الحب زاحت مبتلی و کأسی مهیا من عن الحسن جلتی. اینطوری شروع میشه، آتش میزند دل و چه تل زیبا شروع میکنه، بعد میرسد به این بیت. نمیخوام دیگه وقت زیاد گرفته بشه، میرسد به این بیت تو تائیهش. شعر پس مال ابن فارز حمویست، قرن ششم. شابه این شعر آقای سعید الدین فرغانی، هر دو شنی خلص. میرسد ابن فارز به این بیت: و او زهب تعبیل ما کان مشکلن، و او زهب تعبیل، نه به تفسیر، ما کان مشکلن علیون به علمن نالهو بالوسیتی. آشکار می کند با سر تعویلی که می داند علی مشکلات بینات الهی را به علمی که رسیده است به او از طریق وسایت. این شعر مال کیه؟ مال ابن فارز. حالا شرحش را گوش کنید. سید الدین فرغانی این بیت رو شرح میده، اینطور میگه، میگه و کذا هذا البيت مبتدا محذوف الخبر، این بیت مبتدایی است که خبرش محذوفه، و تقدیره و شکل این شعر اینه: و بیان علی کرم الله وجهه. همون حرفی که اهل سنت در اسم امام علی میگن کرم الله وجهه، ما میگیم علیه السلام، اونا تعمد دارن میگن کرم الله وجهه. میگه و بیان علی کرم الله وجهه و ایزاهه به تعبیر ما کان مشکل من کتاب و سنت به بساطت علم نالبو. میگه اون چه علی روشن میکند و بازگو میکند و تبیین میکند از مشکلات کتاب و سنت به واسطه اون علمیست که نالبو رسیده است به او، و انجعله نبی وسیه و قائم مقامه، به این که پیغمبر علی را وسیع خود و قائم مقام خود قرار. به قوله کجا آقای فرغانی اهل سنت، کجا پیغمبر این کار را کرده است؟ به قوله به این جمله که من کنت و مولا فعلیون مولا. و ذالک کان یوم قدیر خم، من دارم عبارت این عالم اهل سنت رو می کنم، و این روز قدیر خم بوده است. قدیر خم همانی که الان مقاله کرم الله وجهه فی جملت ابیات من، که خود علی هم یک چند به شعر دارد که من سعید الدین فرغانی می خواهم اشعار علی را هم اینجا بگویم. که علی گفت و اوصانی النبی و الاختیاری و اوصان النبی و الاختیاری لأمته رزن منها به حکمی، پیغمبر من را بر اختیار خیش وسیع خود قرار داد برای امت و راضی و رضایت داد به حکم من در میان امت، و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خمی، و پیغمبر واجب کرد ولایت من را بر شما امت رسول خداوند در روز قدیر خم. بعد ادامه میدهد فرغانی، میگه و قدیر خم سال چه؟ سال قرن هفتم، 600 خورده ای، 750 سال قبل، 700 سال قبل، ببخشید 750 سال قبل. و قدیر خم ما اون، میگه و قدیر خم ما اون، یه آبی است، الا منزل من المدینه، در یکی از منزل‌های بین مدینه و مکه، الا طریق یقال له الان طریق المشاط الى مکه، کنار اون راهی که الان، یعنی قرن هفتم، الان وقتی که طی میکنن مسیر را از کنار اون رد می شوند، از کنار آن آب رد می شوند و به سوی مکه می روند. یعنی یادگار قدیم تا قرن هفتم کاملا همه چیش دست نخورده سر جای خودش باقیست. به قول سعید الدین فرغانی، کان حاضر بیان، بعد ادامه می دهد، کان حاضر بیان به تعویل بالعلم. علی چگونه تعویل می کند این حرفا رو می گوید از کتاب و سنت؟ بالعلم الحاصل بالوصیه، نه علمی که از کسی گرفته باشد. یک روز یک کلمه رو علی ابن ابی طالب از کسی جز پیغمبر چیزی یاد نگرفت. بالعلم الحاصل بالوصیه، به علمی که حاصل شده است برای وصیه. من جمله الفضائل التي، از جمله فضائل علی که لا تحصى، قابل شمارش نیست، که خصه بها رسول الله، که همه را از رسول خدا گرفته است و ورثه ها علیه السلام و از پیغمبر اینا را به میراث برده است. و اما حصت علی ابن ابی طالب کرمه الله و چه من العلم و الکشف و کشف معضلات کلام العظیم و الکتاب الکریم الذی هو من اخص معجزاته و اوضح بیان به ما ناله و به قوله. اما این بخشی که علی دارد از فهم کتاب خدا و از سنت پیامبر و معضلات رو بیرون می کشد، از کتاب کریم و سخن پیغمبر که از اخص معجزات رسول خدا هست، وجود چنین شاگردی در مکتب به اوضح بیان از اونجا برمیخیزد، به ما ناله، از اونجا بهش رسیده است که گفته است پیغمبر در حق او انا مدینه تو علم و علیون بابا، که من شهر علمم، علیم در است. درست این سخن گفت پیغمبر است و به قوله و به قول پیغمبر که من کنت مولاه فعلیون مولا. بعد میگه در پایان ما افضائل اخر، با یه فضیلت های دیگری که لا تعد و لا تحصا، که من فرقانی سعید الدین فرقانی نمیتوانم بشمارم، نمیتوانم حساب اون بکنم، که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، هزاران جا در کتب اهل سنت مثل این مطالب فراوان دیده میشه. از اون روز تا امروز، از اون روز تا امروز، خدای رحمت کند بزرگ مردی چون امینی را، علامه بزرگوار، این شمشیر برا و امیرالمومنین.